بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. قبل از اینکه وارد فصل دهم بشیم، دو نکته رو راجع به آخر فصل هشتم، یعنی بحث ارتباط متغیر با ثابت، عرض بکنیم و بعد ادامه بحث ها رو داشته باشیم. ببینید، در ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم، صدر المتعلمین معتقده که با طرح ذاتی که به لحاظ مرحله ذاتش متجدد و متصرم باشه، میشه این مسئله رو حل و فصل کرد. یه نکته در ارتباط با این بحث اینه که وقتی میگیم تجدد ذاتی یک چیزی هست، یک شیئی ذاتاً متجدده، مراد ما این استش که تجدد، تغییر، حرکت معقول ثانیست که جزء ذاتیات بربرهان شیء به حساب میاد. مراد اینه. یعنی یه حقیقتی داریم که جو مثلا راجع به باری تعالی میگیم ذاتی او وحدت، غناء، علم، یعنی اینها معقول های ثانی هستن که ذاتی با برهان وجود باری تعالی تلقی میشن. و وقتی میگیم مثلا حرکت و تغییر ذاتی چیزی باشه، یه چنین معنایی رو در نظر داریم، یعنی یک وجودی که ذاتی باب برهانش تجدد و تغییر و حرکت باشه، ذاتی باب برهانش این گونه باشه. خب این یک نکته که باید توجه داشته باشیم. وقتی ما میگیم تغییر و تجدد عین ذاتش باشه، نه یعنی خود تجدد و تغییر رو یک ذات لحاظ کرده باشیم که تمام هویت مثلا این معلول رو همین تغییر و تجدد تشکیل داده باشه. نه، منظور ما این نیست. تجدد و تغییر یک معقول ثانیه، حتما یک بستری میخواد که این معقول ثانی رو داشته باشه و متصف به او باشه. ما بحثمون این است که این صدر المتعلمین میخواد بفرماید ما به وجودی دست پیدا میکنیم که تجدد و تغییر عین ذات او هستش، یعنی معقول ثانی ذاتی او هستش، مثل اون چرا که در ارتباط با بقیه معقولهای ثانی گفته میشه. این یک نکته. نکته دیگه اینه که صدر المتعلمین بر اساس مبانی فلسفی خودش، وقتی که اساس وجود رو قائل شد و معتقد شد به تشکیک در نفس وجود که کل نظام هستی رو حقیقت وجود تشکیکی پر کرده، کل واقع رو حقیقت تشکیکی ذو مراتب وجود پر کرده، که هر مرتبه ای معلول مرتبه بالاتر، متوقف مرحله بالاتر و علت مرحله پایین تره، میگه این سیر علل و معلول تو طبقات همون متن وجود اصیل به گونه ای مراحل طی میشه تا وقتی میرسه به ضعیفترین مرحله وجودی. ضعیفترین مرحله وجودی وجود سیلانیه، یعنی ضعف وجود منجر به سیلان وجود میشه. وجود در مراحل بالاتر که قوی تره میتونه کمالات فراوانی رو مجتمعا در خودش حفظ بکنه و نگه داره، گرچه ممکن این کمالات به نحو مرتب بر همدیگه چیده شده باشن، ولی چون وجود در واقع شدید و قوی هستش، میتونه این کمالات رو در خودش بالمجموع مجموعاً نگه داره. ولی بر اساس نظام تشکیکی ضعیف‌ترین مرحله وجود، وجود سیلانی تدریجیه. چون این وجودی نمیتواند همه کمالات رو مجموعاً در کنار همدیگه نگه داره، بلکه علل بدل کمالات رو حفظ میکنه. در اصل اونی که مهمه اینه که بر اساس نظام تشکیلی وجود، وقتی وجود ضعیف میشه، آخرین مرحله ما میرسیم به وجود سیلانی. وجود سیلانی همینی که تجدد و سیلان عین ذات او هستش، وجودی که معقول ثانی او سیلانه، وجودی که معقول ثانی او سیلان هستش. این مجموعه رو که ما نگاه بکنیم، این مجموعه ازلن و ابدن هست، یعنی باری تعالی بغول و مفارقات، اگر این علل و عوالم واسطه رو قبول بکنیم اینا حقایق ثابت هستن، تا میرسه به این وجود تجددی و تسرمی. این وجود تجددی و تسرمی هم ازلاً و ابداً هست، ربط ثابت به متغیر با این حاصل میشه. این حقیقت تجددی و تسرمی ازلاً و ابداً پیوند خورده با وجودهای ثابت، چون اینا وجودهای ثابت هستن، ازلی و ابدی هستن. خب تمام سلسله معالیل هم به همین سطح متحقق، از جمله عالمی که مثلا به عنوان وجود تجددی و تسرمی هست ازلاً و ابداً پیوند خورده و این چیز ثابتیه، کل این مجموعه چیز ثابتیه. بله پایین ترین مرحله وجود که از یک منظر ثابت است ازلاً و ابداً، ثبوت ازلی و ابدیش همراه شده با تجدد دائمیش. تمام اون چرا که ما به عنوان تحولات، مسبوقیت به عدمهای زمانی، نبودنها و بود شدن، تغییرها، هر چی که ما احساس میکنیم همش تو همین مرحله از عالم، اونم به خاطر خاصیت ذاتی این مرحله اتفاق میافته. یعنی به خاطر ضعف وجود وقتی ما میرسیم به مرحله وجود تجددی و تسرمی که تو بستر زمان پخش شده است، که همیشه ما یک مقطعشو داریم، همیشه با ته نایستاش روبرو هستیم، به خاطر خاصیت این وجود هستش که انواع تغییرها، تحولها، دیروزها، امروزها و همه این چیزا تو همین مرحله انجام میگیره. صدر متعلم میگه ارتباط حادثها با قدیم به خاطر این مرحله انجام میپذیره. این مرحله ازلی و ابدی ثابته، ولی در هویت ثباتش عین تجدد و تسرم هست، این تمام تغییرات. البته صدر متعلم با همین اساس توضیح میده که حالا در بحث حرکت جاری با پیگیری که همین جایی بخوایم یه توضیح بدیم، میگه اون چی که ما تو این مرحله داریم لحظه به لحظه حادث، یعنی حدوث زمانی کل این مجموعه هم داریم ما، یعنی قدیم با حادث در اینجا جمع میشه، قدیم زمانی با حادث زمانی جمع میشه، یعنی شون قائل است به حادث زمانی کل عالم ماده، ولی تو بستر حرکت جوهری، یعنی از یک جهت یک واقعیت ممتد به امتداد علل ما داریم، ولی از یک جهت شما میبینید کل این مجموعه ای که الان داریم قبلا نداشتیم، قبلا نداشتیم، قبلا نداشتیم، یعنی حدوث زمانی در دل قدیم زمانی رو صدر متعلم برای حرکت جوهری توضیح میده. تمام تغییرها تو همین بستر صورت میره. حالا اگر ما تغییرهای پیرامون این ذات متغیر داشته باشیم، همشون مستند به همین ذات متغیره، یعنی علت مباشر تمام تغییرها تو عالم ماده تغییر ذاتی وجود سیلانیه. این وجود سیلانی مادی چون ذاتاً متغیره، علت برای همه تغییرهای موجود در این عالم هست. تمام تغییرها باید در نهایت برگردن به ذات متجدد، و این ذات متجدد به لحاظ توضیحی که دادیم متصل هستش با علل ثابت که در نهایت به حق تعالی میرسه. حالا ما این علل رو هم فرضاً قبول نداشته باشیم، مطابق فرض کنید یه بحثایی بگیم از اینا نیست، فقط خدا مثلا، بازم این سوال مطرحه، یعنی خدا و تغییر، خدا و تغییر چجوری میتونه با هم جمع بشه؟ خدایی که احدی و ذاته، هیچ تغییر و تحول و ازمهلال و تسرم و اینا توش معنا نداره، ارتباطش با این تغییرها چجوری میتونه باشه؟ میخوام بگم این بحثی نیستش که مثلا اختصاص به مباحث مثلا حکمت متعالی نداشته باشه، همه باش درگیرن، متکلم و حکیم مشاعی و حکیم اشراقی و حکیم نمیدونم صدرائی و عرفان و هر کسی که از یک سو امر و ثابت لایتغیر میدونه، از سوی دیگر متغیر و متجدد میدونه، باید مسئله ارتباط متغیر با ثابت یا حادث با قدیم رو حل و فصل کنه. بهترین راه حلی که به نظرم فقط با یک کمی تغییر اسم اینها تو فضای عرفانی مطرح هستش، همین بیان هستی که صدر متعلم مطرح کرده، یعنی تمام این سلسله ها ثابت و لایتغیر هستن، منتها یک بخش از این ثابت لایتغیر ذاتاً متجدده و همون فروریزی کمالات مندمج در مراحل بالا هست تو مرحله پایین. منتها چون مرحله پایین ظرفیت اجتماعی اینا رو نداره، به نحو علل بدل این بحث رو پیش میبره. خب اینم نکته دومی که بود که میخواستیم راجع به ذیل فصل 8 متذکر بشیم. در فصل 9 بحث ما رفت به طرف مسافت حرکت. خب از یه جهت توضیحات خوبی رو علامه طباطبایی در اینجا دادن و بهتر از اون در نهایت الحکمه چنانچه عرض کردیم آمده. مسافت حرکت، شکلگیری بحث مسافت حرکت از کجا هستش؟ از اینجا که ما وقتی با یک مورد از موارد حرکت روبرو میشیم، یک ثابتی میبینیم که در یک وضعیت داره تغییر میکنه. اون امر ثابت رو میگیم موضوع حرکت. طبیعتاً اون خودش یک وجودی، ماهیتی ازش برمیگیریم، ولی یک تغییر و تحولی هم ما در همین امر ثابت مشاهده میکنیم. این تغییر زیر سر یک وجود سیلانی غیر از اون وجودی که ما او رو موضوع تلقی کردیم و ازش ماهیت خاصی مثل ماهیت جوهر انتظار کردیم، یه وجود دیگریه، گرچه مرتبط با اوست ولی قطعاً یک وجودی متفاوت با اون وجود خواهد بود، لذا اون ثابت، این متغیره. خب این وجود سیلانی تغییر که تغییر و حرکت به عنوان معقول ثانی او ازش و استفاده میشه، این وجود سیلانی هم طبیعتاً یک ماهیت داره و این ماهیت رو گفتیم یک مقوله‌ای از مقولاته، و این وجود سیلانی و اون مقوله‌اش رو میگیم مسافت حرکت. یعنی متحرک در او حرکت میکنه، متحرک که مثلا جوهر ثابت باشه در کم حرکت میونه، کمش داره تغییر میکنه. ما متحرک رو خود کم نمیدونیم، چون کم ذاتی نیستش که به حسب خودش بتواند وصف حرکت رو داشته باشد. اصلا کم و همینا اعراض، همه وجود فی نفسه لغیره دارن، مال دیگران هم. اون دیگران چیه؟ جوهر ثابت. جوهر ثابت متحرک هست مثلا در کمش، مثلا در کیفش. پس بنابراین اون وجود سیلانی که قطعا غیر از اون وجود ثابته و غیر از ماهیت او هستش، که خودش هم دارای ماهیتی هستش، اینو میگیم مسافتی که متحرک در او مقاطعی رو طی میکنه. خب بعد از این که در فصل 9 راجع به مسافت حرکت این توضیح اومد و مراد فلاسفه از مسافت حرکت روشن شد، حالا در فصل 10 میخواد توضیح بده مسافت‌های حرکت‌ها چیا هستن، یعنی چند مسافت حرکت ما داریم. مطابق بیان مشهور حکما، ما چهار مقوله داریم که مسافت حرکت واقع میشه، شش مقوله دیگر محل جریان متحرک در اونها نیست. پس مواظب باشیم این سخن یعنی چی. میگیم متحرک در اونها حرکت میکنه، یعنی چی؟ ذهن ما یه دفعه نره به طرف حرکت عینی فقط. یعنی ما یک امر ثابت متحرک داریم، داره در اون فضای ویژه از مقوله تحول میپذیره، یعنی در واقع این عرض از اعراض این جوهر ثابت داره تغییر میکنه، یعنی این امر ثابت داره در اون بستر حرکت میکنه. این فضا رو توجه بکنید، با مباحث لغوی و عرفی اینو بدوزید که مراد از این مسافت چیه. خب پس بنابراین فصل نهم راجع به مسافت های حرکت و مقولاتی است که مسافت حرکت واقع میشه. چنانچه عرض کردیم مشهور میان حکما چهار مقوله را مسافت حرکت تلقی کردند. این چهار مقوله چی هستش؟ یکی عینه، دومی کیفه، سومی کمه، چهارمی هم وضعه. به این و با توجه به این نقطه، از نظر مشهور میان حکما ما چهار نوع حرکت داریم. حرکت عینی که حرکت انتقالی خیلی از اوقات بهش میگن، حرکت در مقوله عین، حرکت کیفی که بهش استحاله میگن، استحاله اصطلاحی برای حرکت در کیفه، حرکت در کیف، حرکت کیفی، حرکت سوم حرکت کمی، حرکت کمی که همین اسم مشهورش هم همین اسم کمیه، چیز دیگر هم در ذهنم نیست، و چهارمین نوع حرکت حرکت وضعیه، حرکت در مقوله وضع. پس ما چهار نوع حرکت داریم. این چهار نوع حرکت تقسیم حرکت است به لحاظ مسافت حرکت. مسافت حرکت تأکید میکنم فصل قبل اهمیت داره ما بفهمیم مراد این آیون از مسافت حرکت چیه. خب اولین قسم از حرکت، حرکت عینیه، این اولین مقوله و مسافتی که موضوع ثابت در او تغییر میپذیره و هر متصف به صفت حرکت میشه مقوله عینه. مقوله عین رو قبلا ما در بحث مقولات عش یعنی مرحله ششم خوندیم از کتاب مصطفی 80. عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شی با مکان، هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن مقوله عین. حالا
تو تغییرهای انتقالی که مثلا یک جسم پیدا میکنه همین حرکت اتفاق میفته. رزوش میفهمد خیلی ظاهر و آشکاره، یعنی حرکت عینی چندان نیاز به اثبات اینا نداره، به لحاظ تجربه شهودی ما کاملا واضحه. همه انتقالهایی رو که ما به لحاظ مکانی احساس میکنیم حرکت تو مقوله عین هست. ایشون میگه فقط نکته ای که من دارم اینه که آیا ما عین رو باید مقوله مستقل از وضع بدانیم؟ چون یکی از نگاهی که علامه طباطبایی پیگیری کرده در آثارش این استش که مقوله عین جزئی از مقوله وضعه. مقوله وضع چیه؟ نسبت شی، اجزای داخلی شی به یک دیگر، یعنی هیئت حاصله از نسبت شی به حسب اجزای داخلی و به حسب اشیاء پیرامونی. چون میگه وقتی شما اینجوری توضیح بدید مقوله وضع رو، خب مقوله عین چیزی غیر از این نیست، بخشی این در واقع نسبت شی با مکان، یک گوشه ای از مقوله وضع به حساب میاد. اگر این حرف رو قبول بکنیم، وصف علامه طباطبایی میفرماد پس حرکت عینی رو نباید مستقلن لحاظ کنیم، چون اصلا مقوله عین رو نباید مستقل لحاظ کنیم. پس ما تقسیم حرکت به لحاظ مسافت سه قسم خواهیم داشت: حرکت کیف، حرکت کم، حرکت در وضع. ببینید بیان رو. الفصل العاشر فی المقولات التي تقع فيها الحركه. فصل دهم راجب این در واقع ادامه فصل نهم هست، اون چیزی که در فصل دهم داره تر میشه. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، مقوله هایی رو که حرکت در او واقع میشه، یعنی ما فيه الحركه، یعنی مسافت حرکت. ما بحث قبلی اون مسافت حرکت نبود، حالا داریم این مسافت حرکت رو معرفی میکنیم. مسافت حرکت چی هستن؟ چه مقوله هایی؟ ببین ما وقتی میگیم مقوله، نه یعنی با وجودش کار نداریم. ما بعد از این که اصالت وجودی شدیم اینا، هر وقت بحث ماهیت آوردیم، این بنیانش تو وجود داره میگذره. اگر تو وجود داریم حرفای میزنیم، البته اون از اون طرف کلی نیست، تو وجود داریم حرفای میزنیم، هیچ اشکال نداره که بعداً مشابه همین حرفا در ماهیت و مقولهش هم مطرح بکنیم. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، المشهور بین قدماء الفلاسفه، مشهور در بین حکما، این پیش از صدر و متعلی این بوده که ان المقولات التي تقع فيها الحركه، اربع مقولات، مقولاتی رو که حرکت در اونها واقع میشه، این مسافت حرکت واقع میشن، چهار مقوله اند. ما الان مقولات گفتیم به لحاظ ماهیت این بحث رو پیگیری کردیم، و الا در اول فصل قبل چه چیزی مسافت حرکت تلقی شد؟ اون وجود متصل سیلانی، اون مسافت حرکت تلقی شد. ولی قطعا وجود متصل سیلانی تحت یکی از مقولات می گنجه. الان داریم اون مقولات رو معرفی می کنیم. نه میاد، اون برای صرف صدر و متعلیم بوده، نه برای اساس. بله بله. خب مقولات یکی عینه، یکی کیف العین و الکیف و الکم و الوز، یکی یکی اینا رو بحث می کنه. اما العین، من نوشتم صفحه 80، یعنی همون اواخر مرحله ششم بحث مقولات اش. اما عین رو چی معنا کردن؟ هیئت حاصله. اینجا دعواهایی وجود داره، نیازی به تر اونا حتی در اون مرحله شیش هم نبوده، ولی در اصل هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین. اما العین فوقوع الحرکت فی ظاهران، این که حرکت درش واقع بشه خیلی آشکار و روشنه. الان وقتی ما میگیم حرکت در عین واضحه، متحرکیه، نگید عین متحرکه، نگید هیئت حاصله از نسبت شی با در واقع مکان این متحرکه. این رو مواظب باشید، از یک جهت متحرک اولا و به ذات همین هیئت حاصله است. توجه کردید؟ منتها چون هیئت حاصله یک عرضه، وجود فی نفسه لغیره، داره خودش با هر چی که داره وصف دیگرانه. توجه کنید این نکته رو، خودش با هر چی که داره وصف دیگرانه. مثلا اگر در رنگ چیزی حرکت اتفاق بیفته، ما میگیم چی متحرکه؟ میتونیم بگیم خود رنگ متحرکه، ولی رنگ که یک ذات مستقل نیست، وجود فی نفسه لغیره داره، یعنی خودش و هر چی داره وصف دیگرانه. چون خودش به هر چی که داره وصف دیگران، لذا ما مثلا چه چیزی رو سفید میدانیم؟ جسم رو سفید میدانیم. چه چیزی رو متحرک میدانیم؟ جسم رو متحرک میدانیم. الان ما وقتی میگیم که وقوع حرکت در عین ظاهره، اگه بپرسیم که مسافت حرکت چیه و موضوع حرکت چیه، موضوع حرکت میگیم اون جسمه که داره این حرکت انتقالی و حرکت در عین انجام میده، و عین مقوله حرکته، مسافت حرکته که جسم داره در عینش تغییر میکنه. جسم داره در عینش تغییر میکنه. جسم به حسب ذاتش تغییر نمیکنه، در عینش، یعنی جسم در مرحله عین داره تغییر میپذیره. یه وقتی میگیم جسم در مرحله کیفش داره تغییر میپذیره، نه اینکه خودش تغییر بکنه، کیفش تغییر میکنه. پس بنابراین ما متحرک اون جسم میدونیم، گرچه حرکت در عین هست. اما العینو فوقوع الحرکت فیه ظاهران، وقوع حرکت درش آشکاره، یعنی به لازه شهودا تجربی که داریم. کل حرکات المکانی، حرکت انتقالی، التی فل اجسام، مثل حرکات مکانی که در اجسام روی میده. لکن نه، این بحث خیلی واضحه، لکن نکته ای که الله میخواد مطرح بکنه این که عین رو اساسا یک مقوله مستقل به حساب بیاریم حرفه. لکن نه فی کون العین، فی کون العین مقولتم به رأسها کلامون، لکن این که در این که عین یک مقوله مستقل باشه حرف و حدیث هست. و امکان مشهورن بینهام، هرچند که مشهور بین آیون فلاسفه همینه که عین یک مقوله مستقله. پس چیه عین؟ بل العین ضرب من الوضع، بلکه عین یک گونه ای از وضعه. و علیه، بر اساس این تحول که عین رو مقوله مستقل حساب نکنیم، فالحرکت العینی ضرب من الحرکت الوضعیه، حرکت عینی گونه ای از حرکت وضعیه است، نه یک قسم مستقل. البته خود علم اینجا یاد داشتم در صفحه 130 نهایت الحکمه، یعنی فصل 17 مرحله 6، دو تا دلیل میاره که عین غیر از وضعه، به در صورت تو برخی از آثارش این گرایش رو نشون داده. و اما کیف، یعنی و اما این حرکت موجود در کیف، اما این که کیف بشود مقوله حرکت، ایشون میفرماد. خب در باب کیف خیلی خوب بود که ایشون این بحث رو مطرح میکرد که مثل اون بحث قبلی، حرکت در کیف هم خیلی واضح و آشکار هست به لحاظ تجربه های شهودی که ما راجع به تحول بسیاری از کیفیات داریم، به ویژه و بسیار روشن کیفیات مفسر، مثل این رنگ ها، ما تغییر اشیا در رنگ رو کاملا مشاهده میکنیم. ولذا حرکت کیفی به نحو فی الجمله اثبات خواهد، حرکت کیفی همون هر استحاله بهش میگن، اصطلاحا بهش میگن استحاله. اما الان علامه طباطبایی خب میتونست همینجوری راحت برگزار بکنه و جلو بره، اما به بحثایی اشاره کرده. مثلا در بحث حرکت در کیف یه اختلافاتی اتفاق افتاده. مثلا بعضی میگن کیفیت های فعلیه مثل حرارت یک کیفیت اثرگذاره، کیفیت های فعلیه بعضی ها میگن که این بر اساس نظریه حرکت کار نمیکنه. مثلا اگر بعدن شرح منظومه چاپ سنگی صفحه 248 رو نگاه بفرمایید، در صفحه 248 چاپ سنگی، شما وقتی می‌نویسم چیز چاپ های جلد 4 و 5 رو نداشتم، و در اصل چاپ سنگی صفحه 248 اونجا دو تا قول مخالف قول مشهور هم اومده، قول کمون و بروز، نشب و نفوذ، دو تا قول دیگری که کیفیت های فعلی بر چه اساسی عمل میکنن، که بر اساس اون دو نظریه کمون و بروز و نشب و نفوذ، بر اساس این دو تا نظریه کیفیت های فعلی بر اساس حرکت عمل نمیکنن. خب حالا لذتشون میگه ما حالا کیفیت های فعلی رو میذاریم کنار، خصوصا در غیر کیفیت های فعلیه که اون محل اختلاف و بحثه. این یک نکته. نکته دیگه که ایشون اینجا میاره اینه که وقتی میخواد بگه حرکت در کیف خیلی آشکار روشنه، ما رو میبره به طرف کیفیات مختص کمیات، بحثایی رو که در مرحله 6 گذشت. کیفیات چند گروه هن، یه گروهشیه کیفیات مختص به کمیات، یعنی ما کمهایی که داریم اینا کیفیات دیگه، مثلا اعوجاج، استقامت، شکل، اینا رو میگن جزو کیفیات مختص به کمیاته. کم چیه؟ مثلا خط، سر، جسم تعلیمی، اینا کم هستن، نوعی کم هستن. حالا اینا کیفیت های ویژه خودشون رو دارن، مثل شکل، اعوجاج، استقامت، امثال اینها. خب حالا میگه هر وقوع حرکت در کیفیات مختص کمیات خیلی واضح و آشکاره. چرا؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر اینکه ما تو مرحله بعد حرکت در کم رو به نوع مسلم و مورد اتفاقی همه مطرح میکنیم. خب اگر در کم حرکت اتفاق میفته، به تبع حرکت در کم باید بگیم چی؟ کیفیات مختص به کمیات هم در تغییر و تحول هستن. به این خاطر الان این بحث به این سطح پیش رفته. با توجه به این بحثی که الان عرض کردیم، از این جهت بهتر بود اول حرکت در کم رو میآورد، بعد حرکت در کیف رو مطرح میکردن. حالا بعدن مشاهده میفرمایید تو مطالعه اینا دقت بکنی اتفاقا حرکت در کیفیات مختص به کمیات سخت‌تره، یعنی تصورش سخت‌تر از حرکت در سایر کیفیات مثل مسترات، مثل مثلا رنگ‌ها، اینا خیلی راحت‌تر قابل تصور هست. و اما کیف، اما حرکت در مقوله کیف که اصطلاحا بهش میگن استحاله، فوقوع الحرکت فی، اینجا توجه دارید که مرتب داره از شهودهای تجربی استفاده میکنه برای اثبات این مباحث. و این که مثلا فرض کنید که ما به نحو رسمی گاه ازدغاد در فلسفه همیشه به مباحث استدلال و استدلال عقلی محض و امثال اینها رو مطرح میکنیم و کمتر به مباحث شهود و تجربه اینها التفات میشه، میبینیم که در این موارد نقض میشه این بحث ها. فقط اینجا نیست، مثلا در بحث نفس شناسی به نحو مکرر ما از مباحث شهود تجربی استفاده میکنیم. خب از این نشون میده که پایگاه تفکر فلسفی ما منحصراً عقل محضی، عقل استدلال عقلی محض نیست. ما از فرایندهای دیگر معرفت هم استفاده میکنیم، با هم دیگه اینا کنار هم دیگه جلو خواهند رفت. و اما کیف فوقوع الحرکت فیه و خاصتاً فل کیفیات غیر الفعلیه، وقوع حرکت در کیف، نه یعنی کیف متحرک باشه، متحرک چیه؟ اون جسم. چه چیزی تغییر میکنه؟ کیف. حالا وقوع حرکت در کیف به ویژه کیفیات غیر فعلیه، چون گفتم تو کیفیات فعلیه یک نظرهایی هست، آدرس هم عرض کردیم، به ویژه در کیفیات های غیر فعلیه مثل چی؟ کل کیفیات المختص بالکمیات، مثل کیفیات های مختص بالکمیات، مثل چی؟ کل استوا، مستقیم بودن. مستقیم بودن کیف مختص به کمه. مثلا چی مستقیمه؟ فرض کنید که خط مستقیم، یا مثلا فرض کنید که استوا رو معمولا راجع به سطح به کار میبرن، استقامت راجع به خط به کار میبرن. استقامت کیف مختص به کم یعنی خطه، استوا مستوی بودن کیف مختص به سطح. اعوجاج این میتونه مال هر دوتا باشه، هم مال مخالف استوا هم مخالف استقامت. و نحوه اینها مثل شکل، شکل یک کیفیت مختص به کمه. کم اونجا منظور چیه؟ جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یک کمه، یک اندازه است، یک کمه. وقتی که حرکت در جسم تعلیمی اتفاق میفته، تغییر در چی هم اتفاق میفته؟ در شکل هم اتفاق میفته. این خیلی واضح هستش، توجه کردید؟ حالا اون دوتاش خیلی مثلا واضح نیست، کسی بیاد توضیح داد اینا، خیلی روشن، خیلی شفاف نیست، ولی در شکلش خیلی واضح هستش. مثلا کل استوا و اعوجاج و نحو اعماد ظاهران، این ظاهران خبر اون وقوع حرکت، وقوع حرکت در که به ویژه این بحثایی گفتیم ظاهران، این آشکاره به نحو تجربه شهودی ما داریم اینا رو مشاهده میکنیم. فان الجسم المتحرک فی کمه یتحرک فی الکیفیات القائمه به کمه، جسمی که متحرک در کم هست، متحرک در کیفیات قائمه به کم هم هست دیگه، یعنی به تبع حرکت در کم، حرکت در کیفیات مختص به کم اتفاق خواهد افتاد. یعنی میخواد بگه از اون بحث مسلم این در فلاسفه میخواد استفاده کنه، چجور حرکت در کم مسلمه؟ خب از کیفیات مختص به کم هم قطعا دیگه حرکت خواهند داشت. و اما کم، سومین مقوله‌ای که مسافت حرکت واقع میشه کمه. ایشون میفرماد حرکت در کم که عبارت باشه همون تغییر جسم در کمش، خب این هم خیلی واضح و آشکاره. ما اجسام رو میبینیم که نمو میکنن، گیاهان ما میبینیم که نمو دارن. نمو یعنی چی؟ نمو یعنی حرکت در کم. اصل قضیه همین مقدار است، ولی به برخی دقتایی که تو تطبیق میخوام عرض بکنم توجه داشته باشید. و اما کم فالحرکت و فیه، حرکت در کم تغییر الجسم. اصلا ببینید ما اولا نیازی به الان تعریف حرکت در کم نداریم، چون ما حرکت رو که در جای خودش فهمیدیم، کم رو هم که به عنوان مسافت حرکت ازش فهمیدیم. شما اگه این تعریف رو نمی آوردید هم بحث روشن بود، چنانچه شما حرکت در کیف و حرکت در عین رو اصلا تعریف نکردید. این به خاطر عبارت‌های موروثیه، یعنی معمولا اصل اون چیزی که خیلی واضح بود حرکت درش اتفاق میفته کم بوده، به لحاظ تاریخی اونجا رو تعریف میکردن، توجه کردید؟ این عبارت ها اومده، تازه میدونید که ضربه هم میزنه. چجوری هم نگاه کنید، میگی که و عمل حرکتو و عمل کم و فل حرکتو فیه تغییر الجسم فی کم میهی تغییرن متصلن به نسبت منتظمت تدریجن. خب به نسبت منتظمه یعنی چی؟ این اصلا به خاطر اینی که مثالی که برای حرکت داشتن همین نمو بوده، ذهنشون رفت به طرف نمو، حرکت در کم لازم نیست مطابق یک نظم باشه، نمو اینجوریه، توجه کردید؟ نمو یک رشد طبیعی و یک حرکت تدریجی متناسب در اعضاه. چون بحث نمو این بوده و بعد مثالی که اینها معمولا برخورد داشتن در حرکت کم رفته بود به طرف نمو، لذا تو تعریف حرکت کم این را بردن. خیلی مهم است، اصلا تو حرکت در کم هیچ ضرورت نداره به نسبت منتظمه باشه، این نکته اصلا ضرورت نداره. این به خاطر مثال مشهورش این قید رفته تو تعریف حرکت در کم. پس بنابراین اون اگه میخوایم حرکت در کم رو تعریف بکنیم باید به نسبت منتظمه رو برداریم. تغییر الجزء فی کمی تغییرا متصلا تدریجا، تغییر متصل تدریجا همون تعریف حرکته. پس تغییر جسم در کمش به نحو تغییر متصل تدریجی، اینو میگیم حرکت در کم. خیلی واضحه. چرا نسبت منتظمه رو آورده؟ به خاطر اینکه نمو اینجوری بوده، تو مثال نمو اینجوریه نسبت منتظمه. یعنی مثلا فرض کنید که ما اگه نمو رو میخوایم معنا بکنیم، اگه یک فرض کنید انسانی به دنیا، مثلا فرض کنید یک درخت و انسان، مثلا فرض کنید یک درخت داشته باشیم، خب اگر این نموزو مثلا ریشاش بشه 5 متر ولی مثلا یک جوانه کوچیک بزنیم، این نمیگیم نمو، به این مریضیه، اشکاله، توجه کردید؟ این اسم دیگری عرف برش میذاره. یا فرض کنید یک انسانی درست دستش مثلا یه فرض کنید رشد بکنه، فرض اینکه ولی نه به نسبت منتظم کاملا در تحت یک شرایط منظم همه ابعاد وجودش چیکار میکنه؟ روش. اینو میگیم نمو. نمو بینگو. پس اصلا نسبت منتظمه ای دخلی در حرکت در کم نداره. این مثال باعث شده کن نمو ولذی هو زیادت الجسم، کن نمو ولذی یک مثال قطعی داره، چون این نمو بی کلام بحث میکنی محل اشکال و تردید واقع شده. مثال قطعیش تخلخل و تکاسفه. تخلخل و تکاسف رو اینجوری بحث میکردن. حالا آیا تخلخل و تکاسف رو میپذیریم یا نمیپذیریم بحث جداگانه‌ایه. ببین تکاسف یعنی حجم یک جسمی بدون افزوده شدن هیچ جزئی بیشتر بشه. این به معنای حرکت در کم بود، هیچ چیز اضافه نمیشه ولی حرکت در کم میشه، در جوهرش اتفاقی نمیفته ولی افزایش حجم شما باشه. تکاسف یعنی چی؟ برعکسش، یعنی کم شدن حجم یک شی بدون کم شدن هیچ جزئی، هیچ جزئی ازش نمیره ولی چی میشه؟ حجمش کم میشه. این مثال قطعیه در واقع حرکت در کم بوده. ولی یک مثال اختلافی هم زده شده که همین نمو باشه، توجه که نمو مثال اختلافی بودن، اختلافی که مثلا شیخ اشراق مخالف بوده. در اصل نمو چیه؟ نمو حرکت جسم است در کمش به نسبت منتظمه، اونم به نحو تغییر اتصالی تدریجی. پس این میشه مثال حرکت در کم. کن نمو ولذی هو زیادت الجسم فی حجمی زیادتن متصلتن منتظمتن تدریجن. مثلا حالا دیگه بینیم اونی کسی نمت اومده ما همجور یه چیزی گفتیم وقت بله وقت او رده علیه. حالا این مثالی که زده شد شیخ اشراق، من نمیشتم شرح منظومه صفحه 247 چاپ سنگی، اشکال شیخ اشراق رو تو مطارحات آورده. حالا در هر صورت در شیخ اشراق اشکالش اینه که در مسئله نمو چه اتفاقی میفته؟ در مسئله نمو آیا ما اجزایی که داریم، این اجزا بدونی که تغییر در این اجزا حاصل بشه کمش تغییر میکنه اینجوریه یا نه؟ یه اجزای خارجی اضافه میشه، از جمع شدن اجزای خارجی به این اجزای اصلیه قبلی کم جدید شکل میگیره. اینو نمیگن حرکت در کم، تغییر در کم. حالا توضیح اگه بخوایم بدیم که عبارت الله پس بشه مقداری بس واضح تر بشه، اینه که شیخ اشراق میگه مثلا شما یه گیاه رو مشاهده میکنید، یه اجزای اصلی داره، بعد یه سری اجزا از بیرون جذب میکنه، مثلا آب، خاک، مواد چیزی جذب میکنه از بیرون، بعد یه اجزای جذب میشه از دو حال بیرون نیست، یا بین اون اجزای اضافه شونده و اجزای اصلی ترکیب حقیقی اتفاق میفته یا ترکیب حقیقی اتفاق نمیفته، ترکیب انضمامیه. اگه ترکیب انضمامی بود که اصلا هیچ، خیلی واضحه، اونم حجم خودش داره، اونم حجم خودش داره، فقط کنار هم دیگه وایستادن، ما فکر کردیم مثلا قدش شده 10 سانتی، نه 5 سانتی اول بود 5 سانتی دیگه اومده روش نشسته، اتفاقی در کم نیفتاده که دو تا کم مستقل در کنار هم قرار گرفته. اما اگر ترکیبم ترکیب حقیقی باشه، ما اینو نمیگیم نمو، یعنی زیاد شدن حجم یک شی، این حرف رو نمیزنیم. این باطل شدن یک حجم قبلی و شکل‌گیری یک حجم جدیده، ترکیب حقیقیه و یک شی جدید اتفاق افتاده و این شی جدید غیر شی قبلیه. شی قبلیه شی بود، این شی جدیده. در ترکیب حقیقی ما یک کم جدید داریم، حرکت اتفاق نیفتاده. این بیان نیست که شیخ اشراق داره، برای این که از دست ندیم. وقد اورد علیه ان النبوة انما يتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، نمو به واسطه انضمام اجزای از خارج به اجزای جسم شکل میگیره. فالکم الکبیر اللاهق هو الکم العارض لمجموع الاجزاء الاصلیه والمنظمه، کم بزرگی که لاحق میشود کم عارض بر مجموع اجزای اصلیه و منظمه استش. اینجا رو عبارت خوب دقت کنید تا هر دو تا نقطه گرسن در بیاد، و الا تو مطالعه کمی احساس میکنید مثلا تناسب نداره، یه مشکلاتی وجود داره. و اول کم العارض لمجموع اجزای اصلیه و منظمه، ول کم صغیر و سابق، کم کوچیکی که قبلا داشتیم اون کم عارض بر خود اجزای اصلیه بود. ول کمان متباینان غیر متصلین، این دو تا کم متباین و غیر متصلن، میخواد بگه حرکت اتفاق نیفتاد، دو کم مختلف داریم. لتباین موضوعی ما، این دو جور میتونید توضیح بدید. یکی بگید که آقا این اجزای اضافی که اومده ترکیب انضمامی پیدا کرده با اجزای قبلی، خب این موضوعش جدا، این موضوعش جدا، دو تا کم فقط کنار هم قرار گرفتن، ما اصلا اتفاق جدیدی نیفتاده، نمو و حرکت در کم اتفاق نیفتاده. یکی اینجوری بگیم، یکی اینجوری بگیم نه، ترکیب حقیقی اتفاق افتاده که عبارت قبلی شاهد بر اینه، بیشتر شاهد بر اینه. بگیم ترکیب حقیقی اتفاق افتاده، منتها ترکیب حقیقی اتفاق افتاد مثل دو تا تیکه‌ای که حقیقتا یکی شدن. خب یه چیز قبلی از بین رفت، یه چیز جدید به وجود اومد، حرکت در کم قبلی نشد. یعنی یونه میگه کم قبلی حرکت بکنه تدریجا بشه بعد این کم جدید، چون اتفاق نیفتاده. فلا حرکت فی کم، به حرکت در کم اتفاق نه، بل هو زوال و کم و حدوث آخر. مثل اینکه شما یک کم رو میاد دو قسمت میکنید، شما فکر میکنید این دوتا جز اون قبلیه، نه اون قبلی از بین رفته، دوتا خط ما داریم، رفتی به هم دیگه نداره. نمیتونیم دیگه اینا ابعاد یک خطی، اصلا ابعاد خط ابعاد نداره اصلا. فلا حرکت فی کم، بل هو زوال و کم، بل هو زوال و کم و حدوث آخر. یک کم از بین رفت، کم دیگری شکل گرفته. جواب دادم به این شکل، گفتم ببینید در مسئله نمو واقعا چی اتفاق میفته. این اجزای جدیدی که از این بیرون میاد ما مخالفش نیستیم، از بیرون اجزای جذب میشه، اما چه اتفاق میفته؟ اون اجزای اصلیه طبق مراحل متعددی اجزای خارجی رو تبدیل میکنند به اجزای اصلیه، یعنی از یک جهت با دیگیم یک طبیعت واحده در حال رشده. منکر دخالت اجزای خارجی نیستیم، ولی اینه دیگه انضمام ساده صورتی، حد ترکیب حقیقی که این به اون مثلا حقیقتا وصل بشه، اینجوری نیست. اصلا نمو رو لذا در اشیاء ذو حیات مطرح میکنیم. حیات در یک موجود زنده به این معناست که اجزای خارجی که میگیرد بر اساس طبیعتش متبدل میکند به گونه ای که این طبیعت رشد میکنه. و عجیب ان انزمام الزمائم لا ریب فی، انزمام اشیاء خارجی شکی درش نداریم، لکن الطبیعت تبدل الاجزاء المنظمه بعد الزم الى صورت الاجزاء الاصلیه، لکن این طبیعت تبدیل میکنه اجزای منظمه را بعد از زمیمه شدن به صورت اجزای اصلیه. ولا تزال تبدل، و همیشه این تبدیل انجام میگیره. و تزید و کمیت الاجزاء الاصلیه تدریجا بر اساس مراحل هضمی که اتفاق میفته، همیشه داره اجزای اصلیه زیاد میشه. و تزید و کمیت الاجزاء الاصلیه تدریجا به انضمام الاجزاء و تغییر حائل الاجزاء الاصلیه، نه صرفا به انضمام اجزاء، نه انضمام اجزاء و فراهم شدن بستر برای اینکه اجزای اصلیه بزرگتر بشه. اجزای اصلیه بزرگتر میشه گرچه اونا معداتش باشن، به تغییر حائل الاجزاء الاصلیه. فیزداد الکم العارض للاجزاء، پس عجز اون کمی که عارض بر اجزای اصلیه است او داره اضافه میشه. زیادتن متصلتن تدریجیه، یک زیاد شدن متصل تدریجی، و هی الحرکه، این همون حرکته در کم هستش. تا اینجا راجع به حرکت در کمه، یه بخش میمونه که هم حرکت در وز باشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اولین که بستر زمان به عالم ما ترست به خصوصیت داره
اولین بود
همشه
از زمان مصبوع برده
این همشه همون بستر زمان به زمان زمانی اولین سیب هست این
همشه ما داره اولین
ما نداره همشه بوده
این امر وجود تدریجی همشه
هست همین که همشه هست این خصوصیت داره دیگه
این ثابته
این ثابت ذاتی ثابته که معبول سانش هم
همون از تقیل
هم موضوع این چیز چی الان؟
از اول
واسه اون موضوع خود جوهر تصور میشه. الان وقتی حرکت داره در نامی خود جوهر انتخاب معنی که شما الان فرمودید که این موجودی که ثابت هست ازلی و ابدی هست اون توضیح
بود در سر بود ما اثبات
نکردیم این چرا
حرکت جوهر میاد میگه فقط کلا حرکت جوهریه
اینی که امروز آخرش گفتید مثلا در حرکت جوهری
درست کردن این نکته ما کار نداریم میگیم بالاخره باید یه جایی برسه که ذاتش متجدد
باشه
میگم منظور من چیه میگم بذارید که این فرد
سوال دیگه
توی این دو تا وجودی که ما تصور کردیم یه وجود سعی به قول متغیری به وجود ثابت توی این دو تا به قول ارتباط چی جور برقرار میشه
مثل علت و معلول هم با هم میگن
بالاخره یکی ثابت یکی
متغیر نیست یا اون هم متغیر ذات از جنبه تغییرش این علت این تغییره
از جنبه دو تا وجود مگه در نظر نگرفتیم
گفت ثابت
ثابت اینجا سعی بر اساس شرط مشاست راجو گردیم تو هر رو ثابت میگیره راجعه که مشا با این مشکل دوچاره به لذر رفت که حادث به قدیم یا متغیر به ثابت رو اینجوری حل نمی کنه میبره اثر افلاق رو و حقای دیگه بزن
نه رابطهش میگه چی میگه
الان این راه بالاخره ما یه وجود ثابت
علت شو وجود ثابت نمیگیره
میگه نه الان یه وجود سیاد ارتباط دارن دیگه یه وجود ثابت داریم یه وجود داریم که مثلا ماهیتش
ترازش
بعد این دو تا رابطهشون چجوریه با هم همین مسئله که ما تو فصل قبل
هر لحظه
ارتباط ثابت با متغیر تو همینجا بحث میشه دیگه همینجا میتونیم بگیم ثابت با متغیر چجوری رو عمل داره
مشا باید بپرسیم صد رو دیم این متغیر حل میشه قضیه مشا جواب اینجا نمیدم میگم برای اصلا حرکت افلاک این حرکت افلاک باعث تغییر کم و کیف اشیاء میشه اشجیت ثابته حرکات ما و خوشید و افلاک و اینها تأثیراتی که دارن باعث میشه که مثلا این اجسام تغییر
چیزی که سرزمینی هست نوعی اعراض هم دوباره بعد میگه از حرکت نوعی جوهر
مثال اول من بماستم به یا حرکت رو متعرف و مطابقت چیه جوهر اینا مشروع اینا رو چجور تعدیم کردن
رو پس خواهد
اینا رو حرکت
نه تغییر دفعه میدونن نه تموکیبش نه آتا جوهر جوهر اگه بخواهد بگیریم
جوهر میگن مثلا از جماعت غیر نامی یه
آره یه بشه نامی میشه نه از بین میره اونی ایسه دیگه بشه نه به کون و فساد نه یک امر خود تفصیل باشه خیلی بسیار مشکل میشه اصلا
حرکت توی چیز رو قبول نداره
جوهر نه حرکت در جوهر قبول
نداره صدر وقت میگه حرکت در جوهر اونجا ماده اولا رو که دیگه ثابت میدونه اونم
خب این یه حرفیه میریزیم انشالله علی اینجا در نهایه خیلی بحث شده الان علامه یه تو باشه قبلا ماده رو ثابت گرفته
این برسس مش
میبینید
چی میگه؟
میبینید
از چی؟
از چی
عذاب در میاد؟ سلام آنی فرقشون چیه؟ آن آنی
آنی در آنه آن ظرفه مثل زمان
و اون چی
زمان و زمان
کلش در آن محقق میشه بهش میگن آنی
آنی آره مثل وصول مثل انفصال اتصال اتصال حقیقتیست که در آن اتفاق می
افتد الان توی گیاه که اصلا برگشت اون شاخش متصله الان اینا رو یک بار می گیریم اون گیاه گیاه هم می نه
نه من فلسفه مثلا دست دارم دست و پای ما درسته اینا اجزای بدن ماست نه اجزای انسانیت انسانیت اجزای شیبانیت و ناطقیت اجزای تحریمیت و بیزن اما اجزای بدن ماست مثلا طبیعت گیاه یه چیزی که مشترک بین هم هست حتی طبیعت این گیاه این جزء اون طبیعت حساب نمیشه ما الان اختلافی که با این فضاهای جدید داریم بحث طبیعت
اما
مثلا معمولا ما همه با اجزا هم مثلا با اجزای سوای سفره با اتم ها اینا کنار هم نشستن. اینجا ما معتقدیم که این کنار هم نشستن عادی نیست، ما منکر این کنار هم نشستن نیستیم، ولی یک پدیده جدید اتفاق افتاده واقعا.
خدا مثلا شما هم واقعا یعنی الان مثلا بشر امروز نمیتونه چوب حلیجی رو تولید بکنه، یعنی چوب حلیجی و ریشه حلیج همون ذرات اون چیزی که هم بچینه همین آثار ظاهر میشه.
نه بچینه یه اتفاقی بود، اگه اینا که هم بچینه یک حقیقت دیگر.
خب چرا اینجوری میگی؟
بخاطر اینکه اثر جمع اجزا نیست.
چرا دیگه میگی واقعا همون رو که هم بچینه همون آثار همین اثر تولید
میشه؟ یعنی همین بعد هم ترکیب حلیج و ترکیب غیر حلیجی، در ترکیب غیر حلیجی آثار مجموع آثار مجموعی اجزاست نه آثاری دیگر. اگه جایی آثار دیگر شما میتونید
یه آثار دیگر شما اگه همین با من بشه
با من هم میتونم همون اتفاق بیفته
همون دیگر یعنی همین اجزا شما که نه
هم که من این کارو کنم درجه نداری و من بگم به خدا با من یا هر کی بکنه. نه ما میگم ما وقتی این کار کردیم در آخر فرایندش نتیجهش نگاه کن، فرایندش چیه؟ فرایندش چیه؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش چیه؟ مثل یک لشکر میمونه یه هر کدوم یه کاری انجام بده
مثلا یه شیعه خاصیت عضوی دارشون سنگ شده مثلا فشار اینجا کم میشه این میکشه بارده
در جمع که نگاه میکنی چه اتفاقی داره میفته؟ یک امر واحد غیر از اجزا اتفاق افتاده متقبل و همین اجزاست. مثلا انسان در انسان واقعا ما امر واحدی که احساس میکنیم صرف جمع اجزاه اینجوریه، یه آثار جمع اجزاه، مثلا این اجزا رو بگو آثارش یه جمع بزن این میشه
ماده
رو کشیم که ده ماده یکی میکاری باید بخوریم که مثلا من اینجوری فکر کنیم مثلا سنگ سنگ شما نگاه بکنیم اما اینا میگن مثلا چی؟ مثلا یه فشار مثل شنی که بعد یه مشکن که فشار داده باشیم واقعا اینه یا یک امر واحدی به شکل گرفته؟ یه وقت اینه که ما میپذیریم حرف اینا رو باز امتداد تا همون ریز میبریم ولی واقعا چه اتفاقی افتاده که این شد این سنگ اون شد اون سنگ؟ چرا این اجزا کنار هم دیگه؟ یعنی آیا مثلا میتونیم بگیم مثلا فرض کنیم مثلا میگم مثلا نیروهایی که اطراف این ذرات هست وقتی کنار هم میاد این اجزه تبدیل میشه به یک نیروی واحد که اینا کنار هم نگر میداره یک وحدتی اتفاق میفته وحدت حقیقی. یعنی اما فلاسفه من میخوام بگم حالا ادعاشون تنه این هست که اینجا یک واحد دیگر شکل میگیره گرچه هم یران بوندش کنیم همین اجزا در میداد دلش
دو تشکیل میشه کن دو واحد
دیگه تمام میشه اون وضعیت قبلی رو دیگه ما نداریم تازه جدید چی واقعا به لحاظ تکوین ما نباید توجیه بکنیم که چرا این سنگی چرا که بشکنی یه اینجوری میشه این اجزا چه تأثیر و تأثیرهایی رو هم دیگه این تأثیر و تأثیرها موجب شکلی یک چیز دیگه یه من میخوام بگم یک امتدادی دیگر ما هم بس که نگفت گفتم دو تا نقد برای این حرف وارده این نقد میگه ما نقد میکنیم امتداد رو به اون جور جزا بالاخره باید امتداد قبول بشه ولی یه چیز دیگه واقعا چه چیزیست که مثلا ما یک سعید یک مثلا چوب داریم یک آهن داریم چه اتفاقی میافته؟ یعنی این اجزا کنار هم دیگه بیاد نباید بگیم که یک اتفاق جدیدی افتاده از همون تأثیر اجزا در هم دیگر که لذا ما باید بگیم اینجا یک واحد امتدادی واقعی شکل گرفته سنگ یک واحد امتداد واقعیه که اگر این سنگ مثلا در یک محلول دیگه بریزیم اونها یه اتفاقات دیگه بیفته یه ترکیبای واقعی دیگه به یک امتداد دیگه شده
جا حرکت برای چه ماده
این کمی توجه کنید این چجوری میشینید تمام اون چیزی که الان گفته میشه همه مثل شنهای کنار هم دیگه مشترده به این سبکه ولی واقعا اینجوریه همیشه این حرف رو بزنید
جا در مورد آهن هم فکر کنیم وقتی دوتا آهن رو با جوش خیلی پیشرفته به هم جوش میدن اینجا دوباره یعنی که اون دوتا آهن یکی نمیشن در صورت نه یه چیز واحد دوباره تشکیل نمیشه نه
نه میخوام ببینم چه اتفاقی میفته مثلا شما وقتی دوتا آهن رو به هم دیگه جوش بدید چه اتفاقی میفته حالا لاغت در همین منطقه که جوش خورده چه اتفاقی میفته آیا اینا رو ذوب میکنه این منطقه رو و سراخر تبدیل میشه به یک مجموعه توجه کردید که حالا به لحاظ پیوستگی که اون اجزای بغل دستش با بقیه داره مثلا میگیم یک واحد یک امتداد شکل گرفته اگر نباشه چه اتفاقی جا افتاده آیا صرف کنار هم اومدن یک مشکنه کنار هم دیگه اومده اینجوریه یا یک کاری میکنه که یک واحد فرق بین یک مشکن به یک مثلا سنگ چیه
هیچ موقع یک مشن رو نمیتونید به اون سنگ تبدیل کنید.
اگه بخواه شن باشه نه، ولی چه اتفاقی میفته که دلش سنگ میشه؟
حتی ارمان پیشرفت کنه که
مثلا در تحت فشارهای مثلا شدید مثلا یک میلیارد سال دیده میبینید همون یه مشن شده یک سنگ. آیا یک اتفاق واقعی افتاده یا همون یک مشن اگه مثلا فشار ده نر شدن؟
اینا که الان داره شیمیو شیمی تحلیل میکنم بیان چه تو پاک
میده؟ نه از منظر سوال ما چی میده؟ از منظر سوال ما چی میده؟
سوال در مثلا به شیمیو الان مثلا هیدروژن داریم و اکسیژن اینا هر کدوم خواص خودشون دارن بس
یه جدید
دارن میکنن آب به وجود میاد.
هیچ کاملا یه چیز جدید هست. اینا جای مثلا
حرکت الان تویه
بزن. ما تو فلسفه بیشتر بحث طبایع رو داریم، طبیعت سنگ، طبیعت آهن، طبیعت فلان، طبیعت گیاه، طبیعت حیوان، طبیعت انسان، اینها رو بیشتر
عوض میشه طبیعتش. اینو
آره تو هرگه جاری طبیعتشون عوض میشه.
خب الان این قفتون اون وجود سیلانی
چون این سال داشت میمیم چی میمیم باید ناهر
میشه؟ نه مارد میشه. این حرکت یک کمالیه من اون شیعی که داریم بهش متصف میشه دیگه. درسته کلن
حرکت کمال شیعی به قفت
خانی به کلن مالا آلم ماده حرکت کمال حساب
آره میشه. برای آلم ماده حرکت کمال
حساب این کمال مثلا به چه نفع علت بالاترش بودیم داره؟
گفتم به نفع ترکیب نه
میشه چیز میشه خدا اصل
نه اون خواسته تنزله.
نمیخوام بگم به خاطر تنزل وجودی حرکت به وجود میاد،
به خاطر ضعف وجودی که حرکت شکل میگیره. حرکت لازم
خوشحال برسیم الان ما حسین هر وجود سیلانی که میفرمایید که وجود ضعیفه، شما از کجا اینو فهم کردین تو خارج از حرکت دیگه؟ درسته شما فهمید که یه جسمی داره حرکت میکنه، خب ما فهمیدیم یه جسمه پس یه وجود داره با یک ماهیتی که ثابته. از این حرکتش میفهمیم یه وجود سیلانی اینجا هست،
یه چیز دیگری اینجا هست.
ما چرا نگیم اون حرکت معقول ثانی همون وجود است، این وجود سیلانی اینجا نیستش؟
نه دیگه، ما از ماهیتی که از اون برمیگیریم غیر از اون ماهیت
سیلانی ماهیت همون که رو همون مکان و زمان
یعنی میبینی یک ماهیت ثابت یک ماهیت تغییر.
خب اون که زمانش هم همینجوریه، یعنی الان اونجا زمانم داره تغییر میکنه، مکانش هم داره تغییر میکنه.
زمان که خودش تغییر هست، اصلا ماهیت ذاتیش تغییر.
خیلی خب بالاخره نسبت به اینه دیگه. ما داریم الان
راشونید ببینید، ما میبینیم یک امر ثابت داریم و یک امر متغیر.
متغیر مثلا مکانشه دیگه، میینه مکانش
میگه وجودگه. اونجایی که گفتیم معقول ثانیشه دیگه، اون وجود متغیر میشه.
معقول ثانیشه وجود نیست، معقول ثانیه اون وجود، وجود اصیل است، اون وجود ثابته.
نه نمیتونه باشه، نه اگه باشه واسه اون وجود وجود رو ثابت متغیر
میشه. معقول ثانیه وجودی. خب حالا این وجود ثانیه حالت قوه و فعلی داره، یعنی یک وجودیه که بالقوه، یعنی
هم بالقوه بالفعل، بالقوه بالفعل در یک امر متصل، در یک فرآیند.
خب بعد بالقوه بالفعل، خب هر بالفعل یک ماهیت واقعا داره دیگه. شما میگید نه این بالقوه
ها، اون می اون بحث ها چند گفت، نه چون بقادر این یه حرکت میمونه هیچ بالفعلیت نپذیرفته دیگه. اون مقولش بالفعل، انواعش بالفعل نیست.
بالاخره همون فعلیت که لحظه هست
که اصلا قوه نداره، منظور این است فعلیت است.
آره دیگه، یعنی شما ماهیت نوعی بالفعل اینجا نداری.
چرا هر فعلی شما اینو می حالت قوه و فعلی داره؟ ما نقل کلام کنیم به یه دونه اصلا
نه وای نمیستا.
بالاخره ما میتونیم برش زمانی بزنیم.
نه شما نمیتونید.
چرا نشه؟ بالاخره تو عالم
باز همونم باز هم تقسیم میشه، با اون هم تقسیم میشه اینجور.
خب این چه وجودیه که بالقوه و فعلی؟ اگه وجود وجوده بعد کلا یک پارچه وجود باشه، نه اینکه بالقوه بالفعل باشه.
اصلا دیگه الان داریم با این وجود آشنا میشیم دیگه.
خب الان وجودیه که
خیلی جالبه. خیلی جالبه. این هم معنی هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین. عین مکان رو میگن.
وجودی داره غیر وجوده. مثلا
وجود
سالم جای یه وجودی غیر.
آره اینجوری میگن دیگه. بذار این تغییر اون تغییر نمیکنه. اینا این نه اینجا بود، نسبت این شی با این حالتی که این داره
وجود،
یعنی حالتش می تغییر میکنه. لاغان حالا تغییر کرده. خب در حالی که خودش ثابته.
خب ولی اونی که تغییر کرده چرا میگم وجود داره؟ چی
واقعا ماهیت یک وجود داره.
مثلا ماهیت
نه اگر گفت
شد نباشه مثلا عین مثلا یعنی وجودی نیست که بخوام راجعش ماهیت به کار بدم.
حالا بعضی مثلا اعراض تحلیلی که میکنن دنبال همین بحث باشن، ولی همه جوانه میشه باید در نظر گرفته بشه با توجه به اینکه اون ثابت میدونه، شما اون جسم رو ثابت میدونه، پس یه چیزی تغییر آزاده شده، این تغییر هم بالاخره یک وجودی، این تغییر رو بسته سازه میدونه، این وجود کدوم وجوده؟ باید همون وجود باشه؟ ایناست که
مفهوم رو جایی خوب درست کنه، بجز ماهیت چرا اطمان کجاست؟ وجود اصلی یعنی ما چه تدعایی داریم که هر اینا رو حتما
نه وجود که داره وجود که نداره چیزی که وجود نداره چیزی متعلق نیست که
نه وجود به اعتبار همون اصلی وجود به اعتبار همون ثابت هست
دیگه ثابت که ثابت تغییر نداره
خب این یه نسبت بین اینا ها چرا بگیم وجود اصلی که باز اینجا هستش نما الان هر چیزی که میکنیم میگیم خب یک ماه پس حتما یه وجودی داره ما این اصلا تو نمیتونیم خیلی
گیر نکرده ما اینجا نگفتیم مستقیم دستیم اصلا این جوانب متعدد بحث رو توجه بکنیم یا مثلا این ثابت چیزی داره تغییر میکنه یا باید انکار کنیم این نسبت شی با مکانی هیچ نیست انتزاعی ذهنیه که اون که باز اینو میگن مثلا واقعیتی در خارج نیست ذهن ما میسازه
یعنی تو اصلا هیچ حال
نه مثلا نسبت شی با مکان ذهن ساخته
مثلا الان کسال کتاب گفتی مثلا این بیاد اینجا الان این هم در بستر زمان تغییر کرد هم در بستر مکان
نه این همون تو مکانه تغییر تو مکان جزء عوارض یعنی جزء چیز تحلیل زمانه یعنی کم متصل غیرقارش زمانه زمان تعین حرکته چیزی جدای از حرکت نیست
تو هر چهار تا
هر حرکتی که ما داریم تعین این حرکت چیه؟ زمانه مثل جسم و جسم تعلیم مثل جسم و خط جسمی امر مبهمه جسم تعلیم میشه چی؟ تعین